بسم الله الرحمن الرحیم. من عشق تو را ز دست آسان ندهم، یک درد تو بر هزار درمان ندهم. آواره کنی اگر به کوه و صحرا، آوارگیت به هیچ سامان ندهم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همطور که استحضار دارید، ما در گلشن اندیشه های ناب حکیم ابوعلی سینا هستیم و این بزرگوار در رابطه با حل بعضی از عویصات علم الهی و مشکلاتی که در حوزه فلسفه و عرفان بوده تلاش فوق‌العاده‌ای کرده است و حضرت استاد هم در این کتاب دفتر عقل و آیت عشق زیبا فرمودید حضرت استاد که طریقه ابو نصر فارابی هم بر طریقه تأمل است، که انشاءالله فرصت بشه ما یه سری هم به فارابی هم بزنیم، که ایشون هم خیلی زحمت کشیده و آثار نفیسی داره. اما شیخ الرئیس ابوعلی سینا علاوه بر این که با روش تأمل در وجود به حل برخی از مسائل اساسی پرداخته است، اما هم ویژه آن اون بوده است که بسیاری از مسائل بنیادی معرفت شناسی را در حوزه فلسفه و عرفان حل کند و فلسفه تدوین کلن کتاب اشارات و تنبیهات به ویژه 99 آن در این راستا بوده است. اینجا خب مسائلی رو ما مطرح کردیم، یکی این که ایشون سالک را عقل میدانست و توانمندی عقل را هم تا اونجا آورد که میتونه به ماورای خودش بره، اما برای اینکه اینجا درست مسیر را طی کنه باید مقامات العارفین را فرا بگیره. خیلی زیبا پرانتز پاس کرد و جای عرفان را در ساحت معرفت شناسی مشخص نمود که ما اینا تا اینجا خوندیم: قد نذهوها و تجرد و انها الى عالم قدس و لهم امور خفیه. اینجا می فرماید که جایی که عقل و عشق با هم یکی می شوند همین که یه مقدار وارد عالم قدس بشه عقل، همینجا دیگه همه موانع و تعینات برداشته میشه. اینجا دیگه رو حقیقت معرفت که نور باشه، نور مستدیم، شروق غیبی حق، اینا بحث میکنه. خیلی زیبا. حضرت استاد، سوالی که کلیدیه در اینجا اینی که به طور تفننی بوعلی راجب عرفان سخن نگفته، که بعضیا بی مطالعه و در واقع سبک سرانه این سخنها رو نوشتن و بهش تهمتهایی هم زدن. یعنی در واقع اومده یک حل مشکل بنیادین رو که جناب عالی هم خوب به این زاویه توجه کردی پرداخته است. اگه مصادیقی رو در این رابطه بفرمایید خیلی خوبه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، بارها عرض کردیم مهمترین مسئله‌ای که به واقع مسئله است مسئله وجود و معرفت یا شناخت و هستی، انتولوژی و اپیستمولوژی. این مسئله همیشه مسئله بشره که آیا شناخت غیر هستی است یا خود شناخت هستی دارد. خود شناختن هست یا نه؟ شناخت میخواد هستی رو بشناسه، اما حالا که شناخت هستی رو میخواد بشناسه، خود شناخت هستی داره یا هستی نداره؟
اگه میشه نداشته
باشه، اگه شناخت هستیه و جزء هستیه،
پس چی میخواد بشناسه؟
چی میخواد بشناسه؟ باید خودشو بشناسه. این مسائل دقت که بکنیم مشکل میشه، ولی سطحی و ساده که فکر کنیم، خب هر کسی فکر کنیم منم، اونم عالم بیرونیه، اینم درونیه، حالا من این عالمو میفهمم. البته درون و بیرون دو تاست، البته معرفت و وجود ظاهرا دو تاست، ولی در واقع اینا با هم پیوسته هستن. حالا به عناوین مختلف این بحث مورد توجه قرار گرفته و من فکر کنم در مسئله شناخت و هستی یا انتولوژی و اپیستمولوژی مسئله وحدت و کثرت هم مطرح میشه. آیا شناخت و هستی یک چیزن یا دو چیزن از اول؟ یا دو چیزن یکی میشن؟ یا از اول یه چیز بودن دو چهره پیدا کردن؟ همه اینا بس. مسئله وحدت و کثرت. این که میگن مرحوم خیام تا آخر عمرش فیلسوف بود و شاعرم خوب بود. بیشتر به رباعیاتش معروفه که کتابای فلسفیش کمتر خونده شد. چندین کتاب فلسفه مهم داره. تا آخر عمرش مسئلهش وحدت و کثرت بود و میگن که در اون آخرین لحظه که وفات کرد که یک خلال دندانی زیر دندوناش بود، این گفت واحد و کثیر، سر فرود آورد و وفات کرد. اصلا مسئلهش وحدت و کثرت بود. کثرت چیز، وحدت چیز. آیا کثرت از وحدت در می آید یا وحدت از کثرت در می آید؟ دو هیچ کدوم از هیچ کدوم. این اون مسئله اینجاست که شناخت و هستی، آیا شناخت جدای از هستی است که هستی رو میخواد بشناسه؟ شناخت هم بخشی از هستیه که حالا میخواد هستی رو بشناسه. ببین اینجوری که مطرح کنیم خیلی مسئله مشکل میشه. شیخ الرئیس ابو علی سینا به این مسائل توجه کامل داشته و میکوشد که نشون دهد که شناخت و هستی یه چیزه در واقع. درسته ما دوتا میدونیم ولی در واقع بالمعال یکی میشن. و وقتی که شناخت و هستی رو یک چیز بدونیم، اون مسئله عقل و عشق هم حل میشه. این جنگ همطور که بین شناخت و هستی هست، یعنی دوگانگی، حالا جنگ که نه، دوگانگی، شناخت یه چیز، هستی یه چیزه، بین عقل و عشق هم همیشه بوده و اینو بارها اینجا بحث کردیم. ولی چون نیک بنگری اینا به یه وحدتی میرسن، عقل و عشق هم یه چیزه و همطور که شما اشاره کردین در این عبارت، سالک واقعی عقله، هیچ موجود دیگری سالک نیست، عقل سالک. ابن سینام عقل و سالک، عرفان ابن سینام عرفان عقلانیه بدون تردید. ابن سینا یک عارفه. عرض کردیم بارها اینجا مکرر که آثار عرفانی که از ابن سینا در دست هست هنوز، چندین رساله و به خصوص نمت نهم اشارات که مقامات العارفین نام داره، همه عرفا تا حالا بعد از هزار سال خوندن. هیچ عارف بزرگی کوچکترین ایرادی به مقامات العارفین ابن سینا نکرده، یعنی به بهترین وجه مقامات رو توضیح داده، چون خودش اهل مقامات بوده ابن سینا. بنابراین عارف ابن سینا هم یک فیلسوف، هم یک عارف. حالا کسانی عرفانش رو نمیشناسن، اون فیلسوف مشایی میشناسن، مطالعهشون کم بوده، ولی باید بدونن که اون به همون اندازه که فیلسوف بزرگه، یک عارف بزرگ هم هست. و همینطور که عرض کردیم، در نظر او عقل سالکه. چه چیزی غیر از عقل میتونه سالک باشه؟ به یه معنی همه هستی سالک، همه این عالم در حرکته. این عالم متحرکه یا ساکنه آقای لاریجانی؟
بله،
این عالم متحرک. بله. کل کهکشان در مدار خودشون میچرخند و از کره زمین هم در یه مداری میچرخند.
تبایز جز کشش کاری نداره
و حتی موجودات کره زمین هم علاوه اینکه با زمین میگردند، خودشون بازی حرکتی دارند، جوهری، عرضی. حالا اگه برکت جوهری قائل بشیم که دیگه همه چیز که هستیم. خب حرکت سلوکه، حرکت رفتن است. به کجا؟ حالا مسئله همینه. بنابراین من یک نکته اینجا میخوام عرض کنم که شاید هم تو حرفای ابن سینا نباشه این حرف، ولی در توضیح سخن شیخ لازم. همه چیز در عالم به حکم اینکه متحرکه، وسط کاره، نه آغاز نه پایان. شما این موجودات عالم رو نگاه کن، درخت، شجر، حجر، دریا، صحرا، کهکشان، هر موجودی آغاز آغازه و پایان پایانی وسطه. آغاز این عالم کی میدونه؟ پایان این عالم کی بهش رسیده؟
کسی نرس.
پس کل عالم وسط، یعنی آغاز آغازش میدونیم، نه پایان پایانش میدونیم.
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست.
پایان نیست. آفرین.
که آغاز ندارد نه پذیرد.
پس هم آغاز، البته هم آغاز داره هم انجام داره، ولی آغاز شما دسترسی نداریم. ما به آغاز عالم دسترسی نداریم الان، اکنون. به پایان عالم اکنون دسترسی نداریم. ما در وسطیم، خود ما هم در وسطیم. هر موجودی در وسط راهه. وسط راهه یعنی از یه آغاز شروع کرده به یه پایانی میرود. رفتن به سوی مقصدی است. میشه رفتن به سوی مقصدی نباشد؟
چرا؟ بدایات الان نهایات.
همیشه البدایات الان نهایات. به سوی مقصد. پس همه چیز در وسط در حرکت. این چیزی که بعضی هم گفتن، اما من میخوام یه چیز دیگه بگم. تنها موجودی که هر لحظه میتونه آغاز داشته باشه انسان. دریا آغاز نداره، ما نمیدونیم دریا از کی به وجود اومده، حالا از یه وقتی به وجود اومده، ما آغازشو نمیدونیم، خود دریا هم آغازشو نمیدونه. کوه از یه وقتی به وجود اومده، از کوه بپرسه آغاز تو کی، میگه من نمیدونم، حالا من هستم، انجامش هم نمیدونم. ما هم به دقت نمیدونیم، تخمیناتی داریم، حدسیاتی که اصلا کره زمین کی به وجود اومده، عالم کهکشا، اینا یه تحسیاتی است البته، حالا علمی میگن، اما به طور دقیق کسی نمیتونه آغاز عالم رو بگه کجاست. خب ما هم جزء این عالمیم، پس وسطیم و سالکیم. اما یک حرفی من میخوام بزنم، انسان به حکم اینکه آزاد است هر لحظه آغاز داره. حالا بپرس چرا، این چه حرفی است من میزنم؟ به حکم اینکه آزاد است هر لحظه آغاز داره. ببینم شما هر لحظه میتونه یه تصمیم تازه بگیری یا نه؟
چرا نمیتونه؟
هر لحظه.
بله.
با تصمیم تازه میتوانی به طور کلی گذشته رو دیگرگون کنی یا نه؟
بستگی به تصمیمم چه باشه؟
همین بس. نه من امکانش رو میگم.
بله امکانش داره.
امکان داره. حالا چیه مکانم؟ امکان. ببین یه آدمی که یه عمری کافر بوده،
یهو تصمیم
50 سالش، حالا 60 سالش، 80 سالش، با یک لحظه و یک آن میتونه تمام 80 سال نادیده بگه از نو مؤمن بشه یا نه؟
چرا نمیتونه؟
این آغازه دیگه. آغاز نی؟
چرا؟
ها؟ و بالعکس
همینطور هم هست،
یه مؤمنی در یه لحظه کافر بشه. ها؟ یا یک عقیده ای، یه فکری، حالا از ایمان کف بگذاریم، یه کسی در یه اندیشه بوده، یه عمری در یه اندیشه بوده و یک مسلکی داشته و یک سیستم فکری داشته یا یه فلسفه ای داشته، نترسو بگو.
آره.
در یک لحظه تمام سازمان فکریش عوض میشه، یه جور دیگه فکر میکنه. این آغاز هست یا نه؟
چرا؟
خب این تصمیم در هر لحظه ممکنه برای آدم اتفاق بیفته یا نه؟
بله.
پس در هر لحظه شما آزادی که تصمیم بگیری. آزاد نیستی؟
چرا؟
برای تصمیم گرفتن آزاد هستی یا نیستی؟
چرا نیستم؟
اگر هر لحظه آزادی که تصمیم گیری، با یه تصمیم نمیتونی آغاز یک زندگی نو رو شروع کنی؟
چرا نمیتونم؟
پس تنها موجودی که آغاز داره انسان. اما دریا میتونه تصمیم بگیره یه لحظه دریا نباشه؟
خیلی.
کوه بگه من کوه نمیخوام بشم. کره زمین بگه من میخوام ماه بشم. کره زمین کره زمین.
اصلا هر نفس نو میشود دنیا و ما. بی خبر زین نو شدن اندر بقا.
پس هر لحظه میتونه آغاز باشه، البته نه اینکه هر لحظه آغازه. بعضی اصلا تا آخر عمر آغاز ندارن، وسطن. چون یک سبک، یه جور فکر میکنن. اصلا تحول فکری ندارن. اینو نه، اینا رو کار ندارن. ولی آدم هر لحظه میتونه فکر نو داشته باشه. و چرا میتونه فکر نو داشته باشه؟ با فکر نو عوض میشه. و چرا میتونه عوض بشه؟ چون آزاده. آزادی ببین چقدر اهمیت داره. با آزادی است که میتوانی تصمیم بگیری، گذشته رو نادیده بگیری، از نو شروع کنی. پس چون آزاد است آغاز دارد. این جمله رو توجه کن، هر انسان چون آزاد است آغاز دارد، موجودات طبیعی چون آزاد نیستند آغاز ندارند، وسط راهند، سالک هستند، وسطند. انسان هم وسطه، ما هم جزء عالم وسطیم، اما میتونیم آغاز داشته باشیم، یعنی عالممون رو عوض کنیم. ما نمیتونیم عالممون رو عوض کنیم؟ خیلی خوب، این یک مطلب که خیلی مهمه. یعنی سخن ابن سینا رو با این مطلب میشه توضیح داد که چگونه عقل سالکه. سالکه یعنی حرکت، هر حرکتیش تو عقل، عقل هر حرکتی که میکنه، هر تحولی که درش پیدا میشه تازه است. عقل تازه به تازه سخن میگوید، عقل سخن کهنه نمیگه.
این سخن تازه بگو
تا دو جهان تازه شود.
بگذرد از حد جهان بی حد و اندازه.
بی حد و اندازه و بی حد و اندازه میشه. یعنی هر لحظه شما میتونی تصمیم بگیری و فکر نو بکنی و آغاز عقلانی تازه داشته باشی و جهان تو جهان تازه باشه. تا چند اندازه؟ بی حد و بی حد و اندازه شود. یعنی بی حد میتونی. به عبارت دیگر
از اون کهنه خدایی که تو داری.
آره.
هر لحظه مرا تازه خدایی دیگر است.
ببین حالا من میخوام یه چیز دیگه بگم. چون انسان آزاد است آغاز دارد و چون آغاز دارد افق دارد. حالا باز یه جمله دیگه میخوام، این جمله ها رو باید ما روش خیلی دقت کنیم. افق دارد. خداوند هم در قرآن کریم به افق اشاره کرده. عجب آیه ظریفی است و مثل همه آیات قرآن. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. آفاق جمع افقه. هم بیرون افق داری شما، هم در درون هم افق داری. یا فقط بیرون افق هست، درون افق نی؟
چرا؟
درون هم افق داری. اجازه بدید من افق رو معنی کنم تا بعد این آیه رو معنیشو بفهمیم، بعد برگردیم به سخن شیخ. آفاق که در قرآن کریم آمده جمع افقه. افق یعنی چه؟ ببین شما وقتی الان نشستی در یک فضای باز در یک بیابانه، افق رو نگاه میکنه، اونجایی که خورشید طلوع میکنه، اونجایی که خورشید غروب میکنه، افق دیگه نیست؟
بله.
افق شرق، افق غرب، این افق پایان داره یا نه؟ شما حرکت کن برو برس به افق. اگه حرکت کنی و بری سالکی دیگه قدم برمیداری. چقدر راه باید بری تا به افق برسی؟
خیلی.
میرسی به افق یا نه؟
نه، اونقدر میرو به پایانش.
هر چه شما بروی افق از شما دورتر میشه. افق به نظر میاد که مثلا فکر میکنی من چند فرسخ، حالا 10 فرسخ، 20 فرسخ برم میرسم به افق. خیلی خوب، این توهم شما. ولی میری 10 فرسخ میری، 20 فرسخ میری، 50 فرسخ، 100 فرسخ، هر چه شما میری افق هم دور میشه. به موازات رفتن شما افق دورتر میشه، دورتر. شما هرگز به افق نخواهی رسید. این معنیش چیه؟ این هم به حسی ظاهری، یعنی هر کسی افق رو دیده و این حرف که من میزنم هر کسی فکر کنه میفهمه که به طرف افق رفتن رسیدن به افق نیست، هر چه بری افق هم دورتر میشه. این معنیش چیه؟ اجازه بدید انجام ببرم تو عقل. از حس که افق رو مشاهده میکنه از دور، شما با چشم افق رو میبینه. بریم تو افق عقل. عقلم افق داره. داری میری فکر میکنی که حالا اون مطلب که رسیدی دیگه پایان مطلبه. وقتی رسیدی به پایان رسیدی یا نه؟ یا بازم مطلب هست؟ به یه مرتبه از عقل رسیدی دیگه بعد از اون خبری نی؟
نه. چرا؟
بازم هست. هر چه بری باز عقل میره. این سالک دائمیه، این سلوک دائمیه، این سلوک عقله. همینجاست که عقل با عشق متحد میشه دیگه. عشق جدا از عقل نیست. عقل میرود با چه سائقه ای؟ با سائقه عشق، چون دوست داره که بره. دوست داشتن همون محبته، عشق همون محبت. من عشق رو همون محبت میدانم. حالا شما اگه عشق رو غیر محبت میدانی خب یه بحث دیگه است. عشق محبت شدیده. محبت وقتی شدت پیدا کرد اسمش عشق. با محبت میرود، میخواهد که میرود، اما جهت رو عقل میده. خواستن جهت نمیده، خواستن رفتن است. اما جهت دادن به چیه؟ عقل جهت میده. عقل جهت نمیده؟
چرا؟ بله.
عقل مرتب جهت میده. اما میروی به سوی افق، افق عقلانی. کی به افق پایان افق عقلانی میرسی که دیگه اونجا عقل تمام بشه؟ میرسی یا نه؟ هر چی بری عقلم میره جلوتر. معقول شما با عقل میری، معقولت میره جلوتر. هر چی شما به سراغ معقول نهایی میری، معقول نهایی میره دورتر میشه. همچنون شما باید سالک باشی. وقتی شما فرمودین شیخ الرئیس عقل رو سالک میداند، من سلوک رو باید معنی کنم که سلوک یعنی چه؟ بله، من اگه تو اصفهان برم یه ساعت معین داره، با اتوبوس یا با سواری میرم، میرسم به اصفهان، تمام شد. اما سلوک عقل تا کجاست و مقصد عقل کجاست؟ بله، عقل مقصد داره، رسیدن به غیر متناهیه. اما غیر متناهی یه جایی توقف میکنه آدم؟
نخیر.
تازه وقت که به غیر متناهی میرسی توقفه؟
نخیر.
تازه تا حالا محدود میرفتی، حالا که به متناهی رسیدی چگونه میری؟
تازه
غیر متناهی میری. بارهای مثال من عرض کردم. ببین یه قطره در جویبارها میگذره، به نهرهای بزرگ میرسه، به رودخانه ها میرسه، میره میره میره، حرکت میکنه. سال یک قطره سالها باید در جویبارها و نهرهای بزرگ و رودخانه ها حرکت کنه تا سرانجام به کجا میرسه؟
به دریا.
خب حالا این قطره که سالها در حرکت بوده، در جویبارها عبور کرده، حالا که میرسه به دریا دیگه آرام میشه، ساکت میشه یا نه؟
نه دیگه، با دریا میره.
اون حال تازه با دریا حرکت میکنه. تو باید حالا با جویبار میرفت، با نهر بزرگ، با رودخانه، حالا با دریا حرکت میکنه. پس این حرکت کی تمام میشه؟
ما از دریاییم و دریا میریم، دریا به دریا.
ما سکون نداریم که، سکونی نیست در کار.
ما از صحراییم و صحرا.
سکونی در کار نیست، ثبات هست.
بله.
سکون نیست، ثبات با سکون فرق داره.
استاد اجازه فرمایید.
بله، خواهش میکنم.
بسیار خوب. حضرت استاد، اینجا یک تأملی وجود داره که دوستان بیشتر توضیح بفرمایید، که فرمودید معرفت و هستی چه نسبتی با هم دارن؟ آیا معرفت همون هستی، هستی همون انتولوژیک و اپیستمولوژیک؟ این مشکلی است که به نظر من ابن سینا خوب بهش توجه کرد. یه اکاشی میگه جناب مولوی: کاشکی هستی زبانی داشتی، تا ز هستان پرده ها برداشتی، چون تو گویی از دم هستی از آن، یعنی با خود هستی صحبت میکنی، پرده دیگر برو بستی بدان. آفت ادراک این قیل است و قال، خون به خون شستن محال است و محال. یعنی دنبال یه چیزی دیگری است، یه زبان دیگری که بتونه هستی رو تفسیر بکنه. بذار این زبان رو ابن سینا اینجا خوب بهش توجه کرده، میگه اگر یه مقدار از این عالم آدم بره بیرون، که شما اصطلاح جالبی دارید، از خودش فاصله از خود فاصله گرفتن، تجرد و انها الى عالم القدس، بره دیگه اون زبان کشف میشه، کاملا میتونه همه چی رو تفسیر بکنه. به نظر من کلید خوبی رو کشف کرده جناب.
بله، ابن سینا. ببین اینجا هستی شناسی خیلی مهمه، چون علم که هستی شناسی نمیکنه. علم امروز هستی شناسی نمیکنه، موجود میشناسه، موجود طبیعی رو میشناسه، موجودات طبیعی رو میشناسه. خب شکر الله سعیه، کار خوبی میکنه، خیلی هم پیشرفت کرده، خیلی کارهای مهمی هم انجام داده. اما از یه عالم فیزیک، از یه عالم شیمی پرسی شما هستی شناسی میکنه، میگه نه، من موجودات رو میشناسم و طبیعت رو میشناسم. هستی شناسی کار فلسفه است. یه مسئله که اینجا هست که صدر مطلعین و ابن سینا اینو شروع کرده و مولا صدرا توضیح خوب داده. ببینین از اینجا تشکیک در وجود، تشکیک وقت که میگیم معنی شک نی، تشکیک یعنی زمراتب بودن وجود. شما وجود رو تقسیم میکنی به خارجی و ذهنی، تقسیم میکنی به بالفعل و بالقوه. این تقسیمات اولیه وجوده. تقسیمات اولیه وجود نی؟ هستی یا بالفعل یا بالقوه است. خارجی یا ذهنی است یا واحده یا کثیر و الی آخره. اما وقتی که میایید دقت میکنی اونجا که میگی یا بالفعل یا بالقوه، بالقوه در مقابل بالفعل، ولی وقتی میری سر بالقوه، بالقوه هست یا نه؟
بله.
اگر هست در هستی بودنش بالفعل، بالقوه برای آینده بالقوه است. اما حالا که هست، بالقوه بودن هست یا نیست؟
چرا نیست؟ بله.
بودن فعلیته، بودن مساوی، پس هم مقابل فعلیته هم با یه نگاه دیگه خود فعلیته. حالا یه مثال دیگه، شما تقسیم میکنی وجود رو به ذهنی و خارجی، درسته؟
بله.
اونی که در ذهنه وجود داره در ذهن شما یا نداره؟
نداره. بله.
اونم که در بیرونه بیرونه. این میز اینجا که در بیرونه بیرونه میزه، تو ذهن من و شما وجود ذهنی داره. خیلی خوب، پس دو قسمه، پس ذهن مقابل خارجه. حالا میریم سراغ ذهن. حالا ذهن در مقابل خارج ذهنه، ولی خودش حساب کنی هست یا نیست؟
چرا نیست؟
پس خودش خارجیته، خارجیت نیست؟ خود ذهن در مقابل بیرون ذهنه، اما خودش رو به تنها حساب کنی خارجه. همطور در واحد و کثیر، امور یا واحدن یا کثیر. بله، واحد مقابل کثیر، کثیر مقابل واحد. حالا میریم مثلا 100 تا مقابل یکیه، نه؟ یکی یکی 100 تا 100 تاست دیگه، 100 تا کثیره. خب تقابل دارن با هم، ضد هم. حالا بریم سراغ 100 تا که کثیره. 100 تا 100 تاست یا چند تا 100 تاست؟
100 تا.
100 تا. دوباره خود 100 تا واحده. توجه نکرد.
چرا گرفت؟
میگه 100 تا، 1000 تا، 1 میلیون. این وحدت همه جا میره،
تکرار میشه.
اینو میگن تشکیک. اصطلاح صد مطلب ابن سینا هم کلمه رو به کار برد. یعنی مراتب. یعنی یه تقابل‌هایی هست، ولی سرانجام یه مقسمی هست. بذار من یه مثال ادبی بزنم تا مسئله روشن‌تر بشه. ببین همه علمای علم نحو و علم صرف در هر زبانی، عربی، فارسی، انگلیسی، فرانسه، میگن کلمه اولین درس که یک طلبه میخونه اینه در صرف، یا اسم است یا فعل است یا حرف. حرف درسته یا نه؟ کلمه یا اسمه که زمان نداره، یا فعلی که مقرونه به زمانه، یا حرفی که مستقل نیست. ما اقسام کلمه سه قسمه، اسم و فعل و حرف. خیلی خوب، اینا مقابل همان. اسم فعلی، فعل اسم نی، حرف نه فعل نه اسم، با هم جدان، سه تان جدا. خیلی خوب، حالا ما میخوام یه سوال از شما بکنم. مقسم این سه قسم چیه؟
کلمه است.
کلمه است. کلمه بر سه قسم تقسیم میشه. مقسم در اقسام باید حضور داشته باشه یا نه؟
بله.
نباید حضور داشته باشه.
چرا؟
اگر کلمه که مقسم است در هر سه تا حضور داره، پس کلمه هم اسمه،
هم
فعله،
هم
فعله، هم حرفه. یه جایی فعل است اسم نیست، یه جایی اسم است فعل نیست، یه جایی حرف است نه فعل نه اسم. از اون جهت کلمه است هر سه تا هست.
قشنگ.
و در اینی که هر سه تا هست هیچ کدوم هم نیست.
مثال قشنگی.
مثال خوبی بود؟
بله.
هستی هم همینطوره.
هستی یا شرط مقسمی همینه.
حالا به شرط مقسم همین. حالا هستی هم یا ذهنیه یا خارجی. اما خود هستی که یا ذهنی یا خارجی، ذهنی یا خارجی، هم ذهنی هم خارجی. توجه فرمودی؟ این حرفی است که ابن سینا مطرح کرده. حالا فرمودید که این جمله‌ای به کار بردید که از خودش فاصله بگیره انسان. این قدرت انسانه. چگونه انسان از خودش فاصله میگیره؟ یه حرفی است که بعضی از حکمای فرنگ هم گفتن. البته اولین بار اینو ما در غزالی پیدا میکنیم. انسان تنها موجودی است که میتونه خودشو روایت کنه. شما فرمودین تنها موجودی است که میتونه خودشو از خودش فاصله بگیره. بله، تنها موجودی است که میتونه از خودش فاصله. این میز نمیتونه از خودش فاصله بگیره. این دیوار نمیتونه از خودش فاصله بگیره. دیوار همیشه دیواره. دیوار نمیتونه بگه من دیوارم، حالا یه لحظه از خودم فاصله میگیرم. کره زمینم نمیتونه. دریا همیشه دریاست. انسان انسانه، ولی یه لحظه میخواد از خودش فاصله بگیره. چون میتونه از خودش فاصله بگیره، میتونه خودشو روایت کنه. ببینم این میز خودشو میتونه روایت کنه؟
نه خیر.
ما میبینیمش، ما روایتش میکنیم، ولی خودش خودشو روایت میکنه؟ نه. خودش نشون میده خودشو، یعنی ما میبینیمش، اما خودش از خودش حرف میزنه؟ دریا میتونه خودشو روایت کنه. اصلا از خود روایت کردن یعنی چی؟ معنی کنیم از خود روایت کردن یعنی من خود را مروی کنم. من راویم یا مرویم؟
خودتو مروی کنی؟
من چیزی که من روایت کنم مرویه، یعنی روایت شده است. حالا من وقتی خودم روایت میکنم، خودم راویم یا روایت شده؟
هم راوی هم روایت شده.
پس دوتا هستم.
دوتا میشی.
ولی دریا نمیتونه دوتا باشه، دریا فقط دریاست. من از اون جهت که از خودم دارم حرف میزنم راویم، از اون چی خودم رو روایت میکنم مرویم. نه؟
بله.
خب پس من میتوانم خودم رو روایت کنم. میتونم بگم من یه وقتی اینجور فکری داشتم، حالا ندارم. ها؟ مثلا یه آدمی که مؤمن شده، مسلمان شده، مثلا 50 سال کافر بوده، حالا اومده مؤمن شده، میتونه روایت کنه کفر خودشو که من وقتی کافر بودم اینجور میاندیشتم، این کارا رو میکرد. نمیتونه روایت کنه؟
بله.
حالا مؤمن، یا بالعکس مؤمن بوده کافر شده، میتونه روایت بکنه. یا یه فکر فلسفی داشته، حالا یه فکر دیگه داره، حالا میگه من وقتی اون فکر فلسفی داشتم اون داره از خودش روایت. ویتگنشتاین، دو تا ویتگنشتاینه، یه ویتگنشتاین اول این فیلسوف اتریشیه، ویتگنشتاین دوم، نصف عمرش یه فلسفه داشت، یک دفعه تصمیم گرفت و عوض بشه، بعد یه فلسفه دیگری در ویتگنشتاین دوم که فلسفه دیگری داره، میتونه فلسفه اولشو روایت کنه. همه اینا رو ما در غزالی میبینیم. غزالی یک فیلسوف نیست، یک اشعری تمام عیاره، اما یک متفکره. من به عنوان متفکر اشعری قبولش دارم.
بله.
اشعریه که اشعری باشه ولی متفکر هست. غزالی، بلکه نه دو غزالی، دو سه غزالی ما داریم. در جوانی اول عمرش یه غزالی بود، یه جور فکر میکرد. یک لحظه اومد تمام این گذشته هاش رو سوال برد. در کتاب المنقذ من الضلال این رو گفته.
بله.
اصلا در اون چه گذشته بود شک کرد. تمام و کمال ها. و سر به بیابون گذاشت اصلا. 10 سال غایب شد. این شخصیتی که بعد از این غیبت طولانی براش حاصل شد همون شخصیت اوله؟ ولی حالا غزالی میتونه شخصیت اولش رو روایت کنه. میتونه بگه من اون وقت که جوان بودم اینجور فکر میکردم، اینجور حرفا رو میزدم. داره خودشو روایت میکنه. الان که داره الان راویه در کتاب المنقضا من الزلال، راویه.
بله.
از چه روایت میکنه؟ از خودش. خودش که در گذشته بوده مرویه. پس خودش هم راویه هم مروی. مروی یعنی روایت شده.
بله.
به عبارت دیگر خودش هم بیننده است هم دیده شده. ببین بیننده و دیده شده دو چیز نگاه لاری جان.
چرا؟
من ما که این میز رو میبینیم الان ما بیننده ایم، این میز دیده شده است. خب حالا انسان خودشو میتونه ببینه یا نه؟
چرا نمیتونه؟
حالا خودش بیننده است یا دیده شده؟
هم میبینه هم دیده شده است.
پس هم راوی هم مروی.
از اون زیباتر الان طباطبایی فرمود که اگر عاشقی را رعایت کنی مدام میتوانی از خود روایت کنی. خیلی رابطه این دوتا
رو همینطوره. از خودش خب
در واقع من میخوام استاد این نتیجه رو بگیرم از بیان ملا صدر آچی ابن سینا که انسان با عشق میتونه از خودش فاصله بگیره،
با عقل.
اینجا حالا من
آخه ما گفتیم در پایان عقل و عشق یک چیز میشن.
آره
بله.
ایشون بر همین اساس گفت فرق عارف و عابد و زاهد اینی که عارف این هنر رو داره، میتونه از خودش روایت کنه. چرا؟ چون از خودش میتونه فاصله بگیره. دلیل چیه؟ چون متصرف میشه به قدس جبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سره، چون نور حق به سرش میتابه، این فاصله رو در خودش کاملا احساس میکنه.
صدا آفرین بر شما
که هم راویه.
حالا اجازه بده یه تفسیر
بکنه و هم مرئی.
همین جمله رو تفسیر کنه.
آره.
حق به جانب شماست. با عشق میتونه از خودش از مرحله طبیعت بره بالا. اینم با عشق ربانی، نه عشق علکی. با عشق ربانی، با عشق رحمانی میتونه که بدنشو تحت شعاع قرار بده بره در ملکوت. تا اینجا درسته، شکی نداره. اما اون چیزی که میفهمد که از این مرحله بالاتر رفته کیه؟
خود عقله.
عقل میتونه از خودش فاصله بگیره.
عقله.
ببین برای اینکه من چون رو مسئله عقل خیلی حساسم، چون معتقدم بدون عقل عشقم دیگه عقل منهای. بارها گفتیم عقل بدون عشق به درد نمیخوره. عقل خیلی مهمه. ببین من بازم از قرآن مدد بگیرم که بعضی از شنوندگان شاید فکر نکنم ما اینا رو میبافیم. ببین داستان حضرت موسی علیه السلام و خضر علیه السلام در قرآن کریم آمده. ما اینجا نقل نمیخوایم قصهشو بکنیم. مدتی با هم راه رفتند و
انشالله یه فرصتی.
نه حالا اینجا میخوام یه اشاره بکنم. سه قضیه اتفاق افتاد که حضرت موسی پرسید. خیلی از اسرار بود، یعنی ظاهرش مشکل بود و حضرت خضر براش پاسخ داد که ایناست، این سری داشته و ظاهر نبود. چرا حضرت موسی میپرسید؟ چون میخواست عقلی کنه مسئله رو. خوب گوش بده، حضرت موسی در مرتبه عقل میپرسید، میخواست بگه میزان عقلی که این کشت رو سوراخ کنیم چیه؟ بحث به ظاهر میزان عقلی نداره. میزان عقلی که این بابا دیوارا داره خراب میکنه دوباره میسازه، این که تکرار، این میزان عقلی نداره، این چیه؟ یا میزانی عقلی که میزنه میکشه اینا، این چیه؟ اینا که مطابق عقل نی. میخواست میزان عقلی بفهمه چیه. یه اسرار در باطن بود که نمیدونست حضرت موسی. حالا حضرت خضر براش توضیح داد که اینا اسرار بود. اینجا حضرت موسی در مرتبه عقله، حضرت خضر در مرتبه سر و اسراره، پنهانه. حالا اگر حضرت موسی در مرتبه عقل، من استفاده میخوام بکنم که هیچ که تالی استفاده رو نکرده، حرف تازه میخوام بزنم.
شما همیشه حرف تازه
میخوام. خواهش میکنم. وقتی حضرت موسی موازین عقلی رو میپرسه، این کار خلاف بود؟
نه.
وقتی سه بار بر موازین عقلی از حضرت خضر سوال کرد، با اینکه اون ولیه، ولی پنهانه، همیشه هم پنهان حضرت خضر، سه بار بر اساس موازین عقلی سوال کرد، از درجه نبوت ساقط شد. پس معلوم شد عقلانی فکر کردن و عقلانی پرسیدن و عقلانی حرکت کردن هیچ چیزی نداره. این قرآن کریمه دیگه.
بله.
قرآن اشکال نمیکنه. یعنی ایراد داره به حضرت موسی که چرا سوال کردی؟
نخیر.
پرسیده. پرسش هم میزان عقلی رو میخواسته بفهمه چیه. پس بنابراین ما عقل رو نباید مذمت کنیم. عقل درست رو، نه عقل مشروب آلوده رو. عقل آلوده، عقل مشروب، عقل گرفتار، عقل دنیوی که اینا رو ما کار نداریم. و عقل پاک مطهر خالی از شوائب اوهام قرآن سه گذاشته و علوم آیات و روایاتی که در مدح عقله که من نمیخوام جا بخونم که فراوانه که اصلا به حساب نمیاد. بله از خود همین قصه من استنتاجی میخوام بکنم. بله عقل همیشه، چون با عقل که انسان میتونه از خودش فاصله بگیره.
خضر کاری که کرد حضرت عیسی رو به فراسوی عقلانیت
دعوت کرد. بسیار خوب، کار خوبی کرد، البته با یک هازافراقی، با یک هازافراقی گفت هازافراق
چون لن نستطیع معی صبرا
هازافراق. یعنی عقل میخواست همه چیزو بفهمه. وقت همون سری هم که حضرت خضر موسی رو دعوت کرد که من با شما موافقم و گفت لن تستطیع معی صبرا، یعنی در این مرحله نمیتونی تحمل کنی، یعنی اگه بالاتر بیای میتونی تحمل کنی، بالاتر هم که بری باز هم آگاهیه. یا آگاهی نی؟
چرا؟
آگاهی با عقل بیگانه است یا با عقل؟ آگاهی با عقل بیگانه؟
چرا بیگانه است؟
پس اون هم عقله، هم بالاتر هم عقله، منتش عقل تلطیف شده، عقل مصفا.
عرف عقل رو که عقل اش میگشاید، عقل باید تفسیر کنه.
همین دیگه، عقل باید تفسیر.
همین رابطه شون این دیگه.
تمام شد رفت. پس ما باید با عقل بیگانه نباشیم و عقل واقعا سالک واقعی است، سالک واقعی است و بدون عقل کوری هست. یعنی اونجا که عقل نباشد چشم نابیناست دیگه، آدم نمی، یعنی مجهوله. آگاهی عقله، اثر عقله. من تو شرح کردم عقل ما نباید عقل فقط دنیوی بدونیم.
نه.
عقل لذات، طلب لذات عقل. این یه مرحله خیلی پایین تره. ببین عقل اصلا اعتداله، عقل توصیه به اعتدال میکنه. اونجا که عقل نباشه چه فرد چه جامعه دوچار مشکل میشه. ببین آقای لاریجانی، اعتدال کار عقله. حالا اگر یه جامعه ای یه عده اینقدر ثروتمند باشن که بیکرانه باشه ثروتمند، این ثروت بیکرانه و لذت جویی بیکرانه آدمو فاسد میکنه. فاسد میکنه یا نمیکنه؟
بله.
اگه بی حد شد فاسد میشه آدم یا نه؟ حالا از این طرف بیایم، یه کسی فقیره، فقیر بشه، در فقر به نهایت برسه، فقر بی نهایت آدمو فاسد میکنه نمیکنه؟ میکنه.
بله.
حدیث است از حضرت ختم مرتبت، الفقر کاد ان یکون کفر. یعنی فقر وقتی به حد نهایی، حتی یه حدش قابل تحمله، وقتی که آستانه تحمل انسان تمام شد و به بی‌تحملی رسید، یعنی دیگه طاقت تحملش انسان نداره و فقر شدید شدید شد، موجب فساد انسان میشه. پس هم فقر زیاد و بیش از حد فساد میاره و هم ثروت بیش از حد و بی حساب فساد میاره. اون چی که فساد نمیاره اعتداله. اعتدال با چی تأمین میشه؟ این محاسبه رو کی داره میکنه؟
عقل میکنه.
اگر این عقل نباشه این محاسبه نی. اگر عقل نباشه هم طور طرف ثروت بی حساب میره، طرف فقر هم خدای نکرده بیست. عقل که داره اعتدال برقرار میکنه. بنابراین ما هیچ وقت دست از دامن عقل نباید برداریم.
مولوی میگوید مائده عقل است نه نان و شوا، یعنی غذای اصلی چیز رو عقل میدونه. مائده عقل است نه نان و شوا، غیر عقل نبود پسر جان را غذا. یعنی غذای اصلی جان انسان
یعنی آگاهی.
یعنی آگاهی.
یعنی آگاهی. عقلم از نظر ما یعنی آگاهی درست. البته ورز بارها عرض کردیم که سانی فکر کنن که خب عقلم خطا میکنه. بله که عقل خطا میکنه، اما خطای عقل رو باز خود عقل، این بارها چون تکرار کردیم،
باز عقل است ای پسر جان را،
باز خطای عقل رو عقل خودش خطا میکنه و خودشون میفهمد که خطا کرده است، در صدد اصلاح برمی آید. و اگر نمیفهمید که خطا کرده است، اون عقلی که میفهمه خطا کرده، اگر عقل نبود خطا خودشو نمیفهمه، هیچ موجود خطای خودشو نمیفهمه. به هر صورت این مسئله بنیادی است و باز میگردیم به سخن شیخ که همین که فرمودین شیخ میکوشد فاصله بین عقل و عشق رو برداره و عقل سالک طریق است و البته با قدم عشق حرکت میکنه، عقل با پای عشق حرکت میکنه و این راه طولانی که راه عجیب و غریبی که گفتیم پایانی براش نیست طی میکنه انشاءالله و میره و هر لحظه میتونه به حکم اینکه آزاد است، آزادی هم کار عقله ها. ببینم چه موجودی در این عالم آزاده؟
انسان.
چرا آزاده؟
چون عقل داره.
چون عقل. موجود بی عقل آزاده یا نه؟
نه. چون با آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از خدا آزادی است.
ما فکر کنیم مثلا یه حیوان هر کاری میخواد بکنه آزاده. خب میکنه، اون غریزه است، اون آزاد نی. اون طبیعتش رو میکشه این طرف. حیوان درسته خیلی کارا میکنه از نظر ما، ولی اون بر اساس آزادی میکنه یا بر اساس غریزه؟
غریزه میکنه.
شکمشه، گرسنگیشه، تشنگیشه، نیازهای جنسیشه، غرایزشون، اینا آزاد انسان است که آزاد است. وقت آزادی انسان کجا بیشتر معلوم میشه؟ حالا عرض کنم اونجایی که مشتهیات نفسانی است، آزادی خیلی روشن نباشه، خب میگه اشتهای نفسانی منو میکشه.
بله.
آزادی انسان در یه جا خوب ظاهر میشه، اونجایی که شما میخواهی و نمیکنی.
بله.
کف نفس، کف نفس، دلت میخواد، شهوت اقتضا میکنه، تمایلات نفسانی اقتضا میکنه، ولی نمیکنی. چی میگه نکن؟
عقل.
عقل. این آزادیه. آزادی بیشتر در کف نفس ظهور پیدا میکنه. ولی اگه کف نفس نبود میگفتی خب مثل حیوانات اشتهای نفسانی دارن میرن دیگه. انسان هم میره اشتهای نفسانی رفتن دنبالش، که این آزادی نیست.
بله.
آزادی اونجاست که میخواهم و نمیکنم.
بله.
توجه فرمودی؟ یا گاهی عمل را میکنم و میل ندارم.
بله.
هر دوش هست، عمل را باید بکنم، عقل میگه بکن، اما میل نفسانیم نیست. یا یه جایی میخواهم انجام بدم ولی عقل میگه نکن. بله. این آزادی. بله. یا تمایلات نفسانی؟
این. بله.
این آزادی. پس آزادی هم در عقله.
بسیار خوب استاد، بحث بسیار زیبایی بود و واقعا یکی از مسائل اساسی و بنیادی معرفت شناسی رو جناب ابن سینا حل کرده و جناب علی هم به خوبی بیان فرمودید. اون چیزی که امروز عقلانیت مدرن نداره و جناب ابن سینا در سایه عبودیت و بندگی خدا و تعذیب نفس سالک رو به جایگاهی میرسونه که دیگه هیچ فرقی بین عقل و عشق نمیبینه و در سایه اشراق مدام یا نور مستدیم حضرت حق است. و این یکی از مسائلی است که واقعا شاه کلید همه بحث هاست که ابن سینا به ما داده، خداوند روحش شاد کنه،
رحمت الله،
آدم لذت میبره از این کلمات. بنابراین تبیین مقامات العارفین حل یکی از اویسات حوزه معرفت شناسی بوده که واقعا باید بهش آفرین گفت. خیلی ممنون استاد. دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، زهاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. به خط و خال گدایان مده خزینه دل، به دست شاه وشیده که محترم دارد. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.